أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
بحث ما در باره بحث ما در باره روش شناسی، یعنی بحثی داشتیم به نام مقایسه علوم اجتماعی و فقه، و نشان دادیم که علوم اجتماعی مدرن چه ساختاری دارد و فقه به کدام بخش از علوم اجتماعی میتونه ارتباط داشته باشه، و بعد از اینجا وارد روش شناسی علوم اجتماعی که از جمله علوم سیاسی را هم شامل میشود شدیم و عرض کردم، یه توضیحاتی درباره روش و روش شناسی دادم و مشخص شد که روش یا منهج اون کاربردی است یا چگونگی کاربرد قواعد و اصولی است که در جای خودش گفته شده، که معمولاً در دوره سنت قواعد و اصول بیان میشه، بیان میشد
که بیان میشد
در دوره سنت، ولی اینکه چگونه از با چه کاربرد، یعنی به چه روشی و چگونه این اصول و قواعد کاربرد پیدا کنن بر رسیدن به نتیجه، این معمولا بیان نمیشد. یعنی مثلا شما در به تعبیری منطق علوم بیان میشد، ولی روش علوم، منهج علوم بیان نمیشد. ولو در گذشته ما حتی تحت عنوان منهج و تفسیر داشتیم از سوی مفسران، ولی وقتی به منهج و تفسیر مراجعه میکنید ببینید عمدتا به بیان قواعد و اصول بسنده میکردند. یا اصول فقه، منطق فقه هست، منطق فقه به معنای خاص، کما اینکه منطق، منطق سوری هم یه سری قواعد و اصولی است برای تفکر کردن. اما اینکه با چه فرایندی این قواعد و اصول استفاده بشود، اینو معمولا بحث نمی کردن، ولی معناش این نبود که در دوره سنت چیزی به نام منهج و روش نبوده و نداشتن. نه، روش ثبوتاً وجود داشته ولی اثباتاً بهش نمی پرداختن، و اثباتاً به قواعد و اصول بسنده می کردن، گویا این رو کافی می دانستن برای رسیدن به یک استنتاج. وقتی روش اثباتاً مطرح نمی شد، طبیعتاً چیزی به نام دانشی به نام روش شناسی هم وجود نداشت. روش شناسی یعنی شناخت روش، اما نه تنها روش رو در روش شناسی بحث می کردن، بلکه قواعد و اصولی هم که در روش شناسی به آنها نیازه، به قواعد و اصول هم اشاره می شود. یعنی به تعبیری یه جوری در روش شناسی به قواعد و اصولی که منطق عهده‌دارش هست، حالا منطق تفکر، منطق تفقه یا هر منطق دیگری، اونها رو هم در روش شناسی بیان می‌کردن. بعد خود اون اصول و قواعد هم مشتمل بر یک سری مبانی است. مبانی هستی شناختی داره، مبانی معرفت شناختی داره، اینا رو هم بعد در روش شناسی مورد توجه و بحث قرار داد. پس بنابراین وقتی از روش شناسی سخن گفته می شود، در روش شناسی تنها به بیان روش بسنده نمیشه اثباتن، بلکه باید قواعد و اصولی که قبل از روش است هم باید گفته بشه، و روش میشه فرایند کاربردی این قواعد و اصول، درست؟ یا کاربست این قواعد و اصول در فرایند معرفتی. و قبل از قواعد و اصول عبارت از مبانی. مبانی هم باید ذکر بشه در روش شناسی.
اول از منطقی خارج از علم در روش شناسی بود.
نه تو حتما در روش شناسی، چون وقتی میگید شناخت، ببینی یک نوع بحث فلسفی داره. مثل وقتی میگید مثلا نظریت المعرفه، شناخت شناسی، این شناسی که گفته میشه این بار فلسفی به بحث میده، یعنی فقط به بیان. چون وقتی میخواد روش رو بگی حتما باید قواعد اصول هم بگی، چون روش که قالب این فرایند اون قواعد اصوله. نمیتونید از روش سخن بگید از قواعد اصول سخن نگید. مهم اینه که چون از مبانی بحث میشه، این به خاطر همین شناسیش هست. چون شناسی هست، این نگاه فلسفی، در نگاه فلسفی به مبانی مقوله ها هم توجه میشود. پس بنابراین تا اینجا معلوم شد روش چیست، روش شناسی چیست. یک اصطلاح دیگری هم داریم به نام فلسفه یا روش شناسی، که یک نگاه درجه دو به انواع روش شناسی هاست. چون مثلا فرض بکنیم ممکنه روش شناسی اخباریون با روش شناسی اصولی متفاوت باشه. اگه کسی بیاد با یه نگاه درجه دو این انواع روش شناسی ها رو بحث بکنه، با هم مقایسه کنه، در سیر تاریخی و بستر تاریخی به این مباحث فرض کنم خدمتتون، اینکه این روش ها چه تفاوتی با هم دارن، چه اشتراکی دارن و مبانی این روش ها چه وجه اشتراک افتراقی دارن، این میشه در واقع فلسفه روش شناسی، که در واقع یک نگاه درجه دو به روش شناسی میشه در سیر و بستر تاریخیش. و بعد البته منطقه هم طبیعتا داوری های صورت میگیره. پس توجه داشته باشید، روش روشن شد، روش شناسی روشن شد، فلسفه روش شناسی هم روشن شد. و گفتم که روش در دوره سنت ثبوتاً وجود داشته، ولی اثباتاً بهش نمی‌پرداختن. هیچ فقیهی ما نداریم که روشی نداشته باشه، اما اینکه بیاد روشش رو توضیح بده اثباتاً بهش پردازه، نمتصفانه این نبوده. حتی وقتی از مناهج و تفسیر هم سخن به میان می‌آمد، بیشتر بیان و اصول و قواعد بوده. اما در دوره مدرن به این نکته توجه شد که نه، روش لازم بیان بشه. لذا دانشی به نام روش شناسی در دوره مدرن شکل گرفت و ادامه پیدا کرد تا نیمه دوم قرن بیستم که دوره پست مدرن ها آمد. پست مدرن ها دیگه اون نگاه تأکیدی که بر روش شناسی داشتن و اینکه تنها راه رسیدن به حقیقت استفاده از روش شناسی هست و بدون روش شناسی نمیتوان به کسب حقیقت رسید، اینا رو عرض کنم خدمتتون که مدرنیته قبول داشت، اینا در واقع پست مدرن ها زیر سوال بردن. حالا بعضی ها شدن بر ضد روش مثل فایرابن، بعضی ها نه بر ضد روش نشدن، ولی میگفتن ما بدون روش هم میتونیم به حقیقت برسیم، مثل گادامر تو کتاب تروس اند متد که تصریح میکنه اصلا ما بدون استفاده از روش هم میتوانیم به حقیقت برسیم. حالا این یه بحثی است که آیا واقعا
بدون که روش اثباتی داشته،
نه حتی روش ثبوتی، یعنی در واقع آره مثلا همین قطع دیگه. شخص به هر حال با قطع یعنی قطعی با قطعش ممکنه به حقیقت هم برسد، توجه دارید؟ ولی خب اگر اینطوری باشه دیگه قابل عرضه نیست، قابل انتقال نیست. مخصوصا ایشون هم تو این کتابش، آقای گادامر تو کتابش خیلی تأکید و مثال میاره حوزه زیبایی شناسی. زیبایی شناسی یا فلسفه هنر درسته اینقدر سلائق و احساسات آدم ها در اثر، در اون اثر هنری تأثیر میذاره، هم احساسات مؤلف اثر و هم احساسات بیننده اثر اونقدر تأثیر گذاره که واقعا بسیار متنوع. نمیتونیم بگیم حالا یک روشی بدیم برای اینکه بفهمیم چه چیزی زیبا هست و چه چیزی زیبا نیست. و بله خیلی دشواره تو حوزه مباحث
هنر. نقد هنر چجوری انجام میدن؟
نه اونم قاعدتا نقد هنر هم انجام که میشه یا نقد فیلم انجام میشه، اونا معمولا مبتنی بر، یعنی هر کسی که نقادی میکنه مبتنی بر نظریه خاص خودش هست،
یه
نظریه شخصی خودشو داره، اما اینکه مثل سایر علوم بشه یک روش عام جهان شمولی ارائه کرد اینطور
نه، شخص به نظر خودش اون روشش جهان شموله،
نه نه خود هنرمندان هم خیلی خود وقتی اینایی که صاحب نظری هستن هم ببینید مرتب نظریاشو تغییر میکنه، چون خیلی بحث، ببینید هنر اصولا توجه داشته باشید ما سه تا حوزه معرفتی داریم: حکمت نظری، حکمت عملی، حکمت هنری یا تولیدی به تعبیر ارسطو، همون تخنه. در حکمت نظری با درست و غلط سر کار داریم، چی درست است چه غلط است. در حکمت عملی با خوب و بد سر کار داریم، چه عملی خوب است چه عملی بد است. در حکمت نظری با گزاره سر کار داریم، چه گزاره درست است چه گزاره غلط است. در حکمت عملی با عمل سر کار داریم، چه عملی خوب است چه عملی بد است. در حوزه حکمت هنری ما دیگه از درست و غلط، از خوب و بد صحبت نمی کنیم، از زشتی و زیبایی سخن میگیم، میگیم چه چیزی زشت است چه چیزی زیبا هست، توجه دارید، و به اشیا هم نسبت میدیم، به اعمال هم نسبت میدیم، هم اشیا و اعمال میگیم زشت است زیبا هست. در حوزه هست و نیست ها وقتی صحبت میکنیم از اینکه چه چیزی درست است چه چیزی غلط است، اونجا راحت‌تر میتونیم یه روشی ارائه بدیم، بگیم با این روش میشه سنجید چه گزاره درست است یا غلط است، مثلا با کمک بدیهیات و چین و چنان. یا وقتی میگید مثلا در حکمت عملی میگیم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، خب با بدیهیات عقل عملی کمک میگیریم، حسن عدالت و قبح ظلم تا و هر مصداقی که مصداق عدالت میگیم خوبه، هر چه مصداق ظلم میگیم بده، درست. اونم باز روش راحت تره. ها وقتی به زیبایی و زشتی میرسیم دیگه کار دشواره، و به همین خاطر رسیدن به حقیقت زیبایی و رسیدن به حقیقت زشتی اونقدر سلیقه درش دخالت داره که ممکنه به تعداد آدما روش بشه تعریف کرد، چون اونجا جنبه‌های سابجکتیو و جنبه‌های فردی و ذهنی آدما و احساسی آدما خیلی حضور و ظهور بیشتری دارن. لذا شاید حرف گادامر رو ما در حوزه علوم هنری و زیبایی شناسی قبول بکنیم که خود ایشون هم یاد مثال میزنه زده در این زمینه، ولی اینکه بخوایم این حرف رو نسبت به همه علوم مطرح بکنیم کار دشواری. حالا خود همین بحثیست، اصلا زیبایی چیست؟ یک رساله ای داره افلاطون به نام رساله عرض کنم خدمتتون ضیافت یا مهمانی، که میگه سقراط وقتی وارد اون محفلی شد که دوستانش جمع شده بودن و میخواستن گفتگوی بکنن، قبل از که سقراط بیاد ندیمان کنیزان داشتن پذیرایی میکردن و مشغول مثلا استفاده از میوه‌جات و نمیدونم این امور بودن، تا سقراط که وارد شد در دهلیز و دالان منزل اتراقی کرد، ساعتها توقف کرد، به فکر فرو رفت، بعد به جمع پیوست. وقتی به جمع پیوست گفت دیگه ندیمان و کنیزان و نامحرمان از این جمع برن بیرون تا ما بحث رو شروع کنیم. و سقراط وقتی بحث شروع کرد این سوال مطرح کرد که عشق چیست؟ توجه دارید این یه رساله است، عشق چیست؟ یه رساله دیگه. و بعد اونو جواب میدن، این میگه که نمیدونم این اشکال داره، هر کسی کلی بحث میشه، آخرش هم معلوم میشه عشق چیه. یه رساله دیگه داره به نام هیپیاس بزرگ که آره سوال میکنن. آره هیپیاس یک سوفیست خیلی قدری است و توانمندی است. سقراط تا تو او رو میبینه بهش میگه ایهی پیاس بزرگ، مدتی است در این شهر لنگر نینداخته ای. بهش میگه من الان از آتن برمیگردم، یک بحث قضایی بود و از من به عنوان وکالت استفاده کردن چون سوفسطائیا وکیل بودن و چقدر پول به من دادن برای این وکالت و اینا. سقراط هم میگه بله ما از ما دعوت میکنن، پولای چند برابر تو. خلاص یه مقدار هم دیگه خلاصه این شکلی قیافه میگیرن و حالا نه میگه ما خالی بندی هم نباشه. بعد سقراط بهش میگه من چون شما یه دانشمند بزرگی هستید میخوام یک سوالی از شما بپرسم، سوالی که یک عوام از من پرسید و من توان جوابشو نداشتم. گفت خب بپرس سوال چیه؟ گفت سوال هم این است که زیبایی چیست؟ هیپیاس جواب میده خب زیبایی دخترک زیباست. سقراط میگه من همین جواب به اون آمی دادم، آمی گفت من نپرسیدم زیبا کیست، گفتم زیبایی چیست. بعد جواب میده هیپیاس میگه آره میگه هیپیاس میگه که هیپیاس جواب میده میگه خب هماهنگی اجزای یک مرکب با هم زیبایی است. با سقراط میگه من همینو به اون عوام گفتم و اون عوام چنین اشکالی گرفت. کلیش از 70 صفحه بحث و گفتگو. حالا من مجموع آثار افلاطون الان جلوم هست، یه وقت نیست باز کنم، تا شب بعد بخونیم. این آخرش هیپیاس میگه بابا حالا این عوام کی که اینقدر حالا بخوایم این بحث ایشون رو جواب بدیم و این حرفا دیگه خسته میشه. و بعد سقراط میگه بله من هم از خواص مثل خواصی مثل تو، دانشمندای مثل تو باید مورد مذمت قرار بگیرم، هم از سوی عوام مورد مذمت قرار بگیرم که مسئله رو. یعنی حالا سقراط من چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ما با یه مفاهیمی مأنوسیم، مثل زیبایی، مثل عشق، مثل معرفت، که وقتی از خودمون سوال میکنیم که اینا معناشون چیه، باید خود تأمل نکردیم که ببینیم چیه. به این سادگی نمیشه گفت زیبایی چیست، عشق چیست، معرفت چیست، با اینکه اینا رو همه رو ما به علم حضوری داریم درک میکنیم. حالا الان محل بحث من هم نیست که نمیخوایم که فلسفه هنر بحث کنیم، ولی این سخن گادامه تو حوزه زیبایی تا حدودی میتونه قابل پذیرش باشه. نه چون ما تو حوزه هنر هم معتقدیم یک روش های وجود داره و میتوان در بارش سخن گفت، ولی گادامر معتقده که نه، باید به سمت یعنی تأکید بر روش نداشت. این آثار پست مدرنیسم است که بر ذهن گادامر گذاشته.
مدرن ها که
قالب نسبیت هم مدرن ها قالب نسبیت نیستن، رئالیست هم
نسبیت مطلقه
نه ببینید رئالیستن اگر اگر ایده نه 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 اینطوری نیست. بس کنم خدمتتون که حالا من از اینجا میخوام وارد یه بحثی بشم که شما دوستان بیشتر باش معنوسی، و اون این که ما در مباحث فقهی شاهد یک ادعایی هستیم از سوی فقها، چه فقهای شیعه چه فقهای اهل سنت، به نام اجتهاد. یعنی میگن ما از روش اجتهاد استفاده میکنیم، ما تحقیقاتمون اجتهادی است. این اجتهاد یه معنای خاص داره، یه معنای عام داره. دقیقا میگن اجتهاد خاص، اجتهاد عام، در واقع اعتماد به نظر شخصی، رأی شخصی، استحسانات شخصی در استنباط حکم شرعی رو میگن اجتهاد خاص، در مقابل اجتهاد عام که عملیات استنباط حکم شرعی است در جایی که کتاب و سنت نص خاصی نداره. مثلا نص خاص اقم صلاه دلوک شمس، خب شرعی هم میگه نماز واجبه، اما جایی که نص خاص نداریم میگن یه عملیات استنباط حکم شرعی رو به کار بگیرید، روشمندانه به کار بگیرید. در اجتهاد خاص، اجتهاد نظر شخصی است، استحسانات شخصی است، توجه دارید. در اجتهاد عام نه، یک روش شناسی عام می حاکمه و قابل انتقال به یک دیگر هم هست. آره حالا اگه اجازه بدید بحث مقدار خیلی نکات داریم بگیم تا مطلب روشن‌تر میشه. مرحوم شهید صدر در دروسون فی علم الاصول داره ان الفقیه اذا ارادن یستن به تحکمن شرعیان ولم یجد نسن یدل علیه فی الکتاب او سنه رجع الی الاجتهاد بدلن عن النس، چون نسی پیدا نکرده از اجتهاد استفاده میکنه. ول اجتهاد هنا یعنی التفکیر الشخصی، یه تفکر شخصی است. حالا ادامه داره دیگه. توی در واقع یک فعالیت کاملا شخصی سلیقه‌ای است که به جای نس می نشیند. این اجتهاد خاصه. به جای قرآن و سنت این میاد داوری کنه. این همون اجتهادی است که تو روایات مورد مذمت ائمه قرار گرفته و جمهور اهل سنت از جمله ابو حنیفه به این اجتهاد عمل می کردن و اجتهاد رو یکی از مصادر استنباط احکام شرعی می دونستن. حالا مصادیق این اجتهاد خاص چی هست؟ مثلا شافعی اجتهاد خاص رو قیاس می دونن، بعضی ها استحسان می دونن، بعضی ها رأی معرفی می کنن، بعضی ها از کنم مساله مرسله می دونن و اقسام، یعنی اجتهاد خاص در صدر اسلام به عنوان رأی معرفی می شد. توجه دارید؟ ولی بعدها دیگه این رأی و اجتهاد خاص مصادیق پیدا کرد، قیاس و استحسان و مساله مرسله و امثال ذالک پدید آمد. حالا از چه تاریخی این قصه شروع شد، اجتهاد خاص؟ بله؟ شخصیه، بله، تفکیر شخصی، بله،
نظر
اهل سنت رو میگه، بله، که میگه این اصلا در واقع مورد پذیرش علمای شیعه نیست. حالا تاریخ این اجتهاد شخصی و اجتهاد خاص از کی شروع شده؟ بعضی از اهل سنت میگن این از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم آغاز شد و تمسک هم میکنن به حدیث معاذ که وقتی حضرت او رو به یمن فرستاد سوال کرد که، یعنی حضرت از معاذ سوال کرد به چی تمسک میکنید، با چی حکم میکنید؟ معاذ جواب داد به کتاب خدا. حضرت فرمود اگر در کتاب خدا نیافتی، عرض کرد به سنت پیغمبر تمسک میکنم. حضرت فرمود فإن لم تجد، اگر نیافتی در سنت پیغمبر چیکار میکنی؟ ایشون گفت من به رأی خودم اجتهاد میکنم، اجتهاد به رأی خودم، تلاش میکنم خودم به نتیجه برسم. و میگن اینو که گفت پیغمبر هم تایید کرد و نشون میده که اجتهاد شخصی امر صحیح و درست نیست. حالا از قضیه این حدیث تو خود اهل سنت هم به لحاظ رجالی معتبر نیست، ولی اهل سنت عجیبین به این روایت یک شهرت فتوایی نسبت به این روایت دارن. وقت در عصر خلفا عمر بن خطاب خیلی از این شیوه استفاده کرده و مسئله رأی رو جا انداخته، مخصوصا دیگه خب به بسندگی کتاب خدا که فتوا دادن و سنت پیغمبر کنار رفت، دیگه این رأی جایگاه بیشتری پیدا کرد. و اولین کسی هم که در برابر قصه رأی ایستاد امیرالمؤمنینه که در نهج البلاغه چندین جا حضرت به این مسئله پرداخته. این اجتهاد خاصه. در مقابل اجتهاد عامی است که، یعنی اولین بار اصطلاح اجتهاد رو اهل سنت مطرح کردن به این معنا. بعد شیعیان اصطلاح اجتهاد رو گرفتن، تصرف معنایی درش دادن که اجتهاد رو یه ملکه معرفی کردن، یک عملیات، اما عملیات استنباط حجت بر حکم شرعی، اونم از مصادر تشریع، از مصادر تشریعی که شارع مقدس امضا کرده و تایید کرده. توجه دارید؟ یه ملکه استنباط، یک عملیات استنباط احکام شرعی از مصادر تشریعی که شارع مقدس اجازه داده. در واقع اجتهاد اینجا معنای لغوی پیدا میکنه، یعنی تلاش کردن، خود رو به زحمت و مشقت انداختن و سعی و کوشش کردن تا از مصادر تشریعی که شارع مقدس اجازه داده است بتوان به یک رأی و نظر در واقع علمی رسید. حالا خب پس مشخص شد تا اینجا که اجتهاد خاص در اهل سنت بیشتر مطرح بوده و اجتهاد عام که یک به نوعی ملکه استنباط معرفی می شده، به تعبیر حاجبی استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم شرعی، یا به تعبیر شیخ بهایی داره ملکتون یقتدر بها الاستنباط الحکم شرعی الفرعی، این در واقع دیدگاهیست که شیعیان دارن. البته اینم بگم خدمتون، اهل سنت در این اجتهاد خاص کم رأی شخصی بود، کم کم وقتی سراغ مصادیق رفتن مثل قیاس و سد ذرایع و مسائل مرسله تلاش کردن یک پشتوانه استدلالی برای این مصادیق رأی پیدا بکنن، یعنی مثلا دلیل می آوردن چرا قیاس حجته، دلیل می آوردن چرا سد ذرایع یا مسائل مرسله حجت است، یعنی دقیقا شبیه کاری که ما تو اصول درباره حجت خبر واحد و ظواهر می کنیم، اونا هم همین کار رو نسبت مصادیق رأی چیز کردن که در واقع اجتهاد رو از اجتهاد شخصی و خاص تبدیل کنن به یک اجتهاد عام. این عرض کنم خدمتتون، این نکته ای که لازم بود گفته بشه. اگر من بخوام یک مقایسه ای بکنم اجتهاد خاص با اجتهاد عام رو، اجتهاد خاص در صدر اسلام با اجتهاد عام، میشه گفت اجتهاد خاص در صدر اسلام شبیه همین پست مدرن هایی هستن که اینا معتقدن یک روش مشخصی وجود نداره برای کسب حقیقت و هر شخصی میتواند خودش به حقیقت برسه، مخصوصا اهل سنت هم که غالب تصویب و سببیت هستن، هم تصویب و قائلن هم سببیت و قائلن در مقابل تخطئه و طریقیت، لذا به پست مدرن ها نزدیکتر میشن. اما اجتهاد عام بیشتر به نظریه های مدرنیته نزدیکتر میشن که یک روش عام جهان شمولی رو اعتقاد دارن، که خب دیگه بزرگانی شاید حالا در اونچه نقد شده میگن اولین بار محقق حلی بوده در کتاب معارج الاصول اجتهاد رو یه طوری معنا کرده که با اجتهاد معنای رأی تفاوت داشته باشه، بعد کم کم دیگه این اجتهاد عام جایگاه پیدا کرد، مستقر شد بعد از محقق حلی، علامه حلی و دیگران این اصطلاح رو به کار بردن. اصطلاح عرض کنم خدمتتون اجتهاد استحسانی هم به کار میره، اجتهادی است که در موارد عدم نص بر حکم واقعی بر اساس عمل به استحسان صورت میگیره، یعنی شخص مجتهد بر اساس استحسان شخصیش یک نظری میده. این هم همون اجتهاد در واقع خاص هست که قبلا عرض کردیم، اجتهاد استحسانی. گاهی خود میگن اجتهاد استصلاحی، که این در واقع اجتهاد استحسانی همون استحسانه، یعنی رأی شخصی اومد تو قالب استحسان. اجتهاد استصلاحی اما استنباط حکم شرعی بر اساس مسائل مرسله، که مسائل مرسله هم میدونید یعنی یک سری وقایعی که نه حکم سری بر مصلحتش آمده نه بر نفی مصلحت، مرسله است، رها شده است، و اینو میشمن اجتهاد استصلاحی. و الان اجتهاد استصلاحی خودش یه بابیه، یا اجتهاد مقاصدی هم مثلا الان اهل سنت به کار میبرن، اجتهاد قیاسی به کار میبرن، اینا همش اجتهاد اضافه شده در واقع، یا متصف شده به صفتی که اون صفت یکی از طرق اجتهاد اهل سنت است، یا مساله مرسله یا استحسان یا قیاس یا مقاصد شریعه و مانند. عرض کنم خدمت شما اینم این نکته. خب حالا من نکات دیگه هم اینجا درباره بله دیگه، مثلا فرض که الان تو این چند سال اخیر تو جامعه ما اصطلاح اجتهاد پویا مطرح شده، یعنی مجتهد وقتی میخواد یه حکمی صادر بکند رخداد جامعه رو بر اساس وضعیت زمان و مکان و مقتضیات و زمان و مکانش بررسی میکنه تا اجتهاد بکنه، میگه اجتهاد پویا. مثلا همین فرض کنی این که ما اجتهاد رو ناظر به نظامات اجتماعی بررسی کنیم، یه وقتی مسئله رو ناظر به یک فعالیت فردی میسنجیم، یه وقت ناظر به نظام اجتماعی میسنجیم. اینا اجتهاد جدیده، اجتهاد پویاست که یعنی در واقع شرایط زمان و مکان و مقتضیات فعلی در نظر گرفته شده. ساختارهای اجتماعی که الان علوم انسانی مدرن برای ما ایجاد کرده، خب موضوعات تغییر پیدا کردن. توجه دارید الان مثلا این مسئله ربا، همین الان بحثی که الان اخیرا مطرح شده و اکثر مراجع مطرح میکنن که این جریمه تأخیر حرامه. خب این خب حالا کار ندارم حالا این فتوا درست یا غلط، و اصلا میتونه بانک جریمه بگیره نمیتونه، اصلا این نوع وام دادن ها و اقساط گرفتن ها درسته غلطه نظر شرعی. اما قبل از این که اصلا ما درباره این صحبت کنیم، باید ببینیم پول چیه. پول یه مقوله ایست که اصلا با طلا و نقره و نقدین متفاوت ماهیتش. اینو تا موضوع شناسی دقیقی نشه نمیتونیم دربارش حکم صادر کنیم که اصلا آیا ربا نسبت به پول جاری هست یا جاری نیست، به چه شکلی میتونه جاری. این میشه اجتهاد پویا، یعنی در واقع موضوعات رو ناظر به زمان و مکان تشخیص دادن و احکام رو بر آنها منطبق کردن. بله این زمان تقریبا 20-30 سال پیش اجتهاد پویا مطرح شد در برابر مثلا اجتهاد سنتی، که یه وقت هم حضرت امام مطرح کرد که اجتهاد ما هم سنتی هم پویاست. یعنی سنتی است، یعنی از همین روش اجتهاد جواری استفاده می‌کنه، پویا است برای اینکه ما حتما باید مقتضیات زمان رو بهش توجه داشته باشیم. حالا یه عده‌ای گاهی خود مطرح میکنه اینو برای اینکه اجتهاد پویا بگن، برای اینکه روش سنتی رو کلا کنار بزنن. و این اجتهادی که ما در شیعه ازش یاد میکنیم که کشف احکام شرعی از طریق اجتهاد، یعنی از طریق منابع تشریع که شارع مقدس اجازه داده، این به نظر ما هم زمان ائمه انجام می گرفته و ائمه استفاده می کردن، هم اصحاب ائمه همین روش رو داشتن. یعنی ائمه یاد می دادن به اصحاب که از این روش استفاده کنین. انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا، که ابن ادریس از هشام ابن سالم نقل می کنه این روایت رو از امام صادق علیه السلام. این در واقع اجتهادیست. یا امام باقر به روایت ابان ابن تقلب هست که باز به همین نکته حضرت تأکید کرده. و روایت متعددی داریم که عرض کنم خدمتتون اجتهاد به شیوه شیعه رو ائمه و اصحاب ائمه و بعد در عصر تابعین همین شیوه رو استفاده می کردن و در واقع مورد تأیید ائمه هست. خب حالا عرض کنم خدمتتون وقت اجتهادی که از روی ملاکات استحسانی شخصی فردی انجام می گرفت، می گفتن اینا اجتهاد غیر معتبرن. اصلا اصطلاح توی منابع فقهیمون از اجتهاد غیر معتبر، اجتهادی که بر اساس رأی نظر شخصی مبتنی بر جهل تمایلات نفسانی و نمیدونم شخصی است و مبتنی بر اون ملکه استنباط برگرفته از منابع تشریعی نیست. اینو ازش تعبیر میکردن به اجتهاد غیر معتبر و نامعتبر که به هر حال مقبول نبود. حالا اگر این ملکه در بعضی مسائل بود میگفتن اجتهاد متجزی، اگر در همه مسائل این توانایی وجود داشت، در همه ابواب فقهی توانایی بود، میگفتن اجتهاد مطلق. بله عرض کنم خدمتتون بحثی ما قبلا داشتیم دیدگاه اخبارین و اصولین، دیگه نمیخوام تفصیل وارد بشم چون قبلا بحث کردیم. در واقع اختلافی که اخبارین و اصولین داشتن، که اخبارین تصریح میکنن به حرمت اجتهاد و میگن ما منابع احکام رو باید فقط در سنت جویا بشیم، عقل رو قبول ندارن، کتاب رو هم که میگن مخاطبش پیغمبر و اهل بیت است، ما نمیتونیم مستقیما استفاده کنیم چون منخوط به قرآن ما نیستیم، فقط باید بریم از سنت استفاده کنیم. اون اخباری خیلی افراطی دلالت مطابقی و التزامی خیلی خیلی بینه سنت رو هم قبول داشتن. یعنی اگر دلالت التزامی و اقتضایی غیر بینی هم بود دیگه به اون تمسک نمی کردن و جایز نمی دونن اون تمسک کنن. به همین خاطر هر مسئله مستحدثه‌ای که پیش می آمد و روایتی درباره اون مسئله نبود می گفتن خب ما باید به احتیاط عمل کنیم، اونجا به احتیاط عمل می کردن، برخلاف اخبارین جدید که میگن به اصل براءت باید عمل بکنیم. افرادی مثل میرزا محمد امین استرآبادی یا شیخ یوسف بهرانی اینا احتیاطی بودن. حالا آیا معتقد بودن که عقل میتواند با شیوه قطع و یقین به حکم حکم الله الواقعی برسد و در این صورت حجت نیست، یا اینکه نه اصلا عقل توان اینو ندارد به حکم قطعی حکم یعنی به یقین به حکم الله الواقعی پیدا بکند؟ که تفسیری که مرحوم آخوند در کفایه داره اینه، میگه در واقع نمیخوان اخبارین بگن که قطعی که از مقدمات عقلی به دست آمده از حجت نیست، یعنی اشکال کبروی ندارن، اشکال صغروی دارن، میگن از طریق مقدمات عقلی نمیشه قطع به حکم شرعی پیدا کرد. توجه دارید؟ خب حالا ما یعنی اصولی با اخباری یه بحث دارن، یه بحثشون در فهم قرآنه، آیا میتونم از قرآن ما احکام شرعی رو بفهمیم یا نه؟ اخباری افراطی قبول ندارن، حتی مرحوم مجلسی اینطوری نیست. مرحوم مجلسی سید نعمت الله الجزائری با اینکه اخباری هستن ولی اخباری معتدلی هستن، در بحث استفاده از قرآن اینجا اختلافی نداره. نکته دوم بحث عقله که بعضیا اصلا عقل رو قبول ندارن در استفاده از کلن معارف اسلامی و احکام شرعی. بعضی مثل من مجلسی میگن نه ما از عقل استفاده میکنیم در عقاید و معارف اسلامی، وقتی به مسائل فقهی رسیدیم دیگه عقل رو باید بذاریم کنار از نصوص دینی استفاده کنیم. این دوتا منبع. تو بحث سنت الان اختلاف جدی اینه، ما آیا میتوانیم از اجتهادی که اصولین قائلن میگن ما میتوانیم از سنت استفاده کنیم برای حل هر مسئله مستحدثه‌ای، یعنی کلی رو بر جزئی و کبرا رو بر صغرا تطبیق بدیم؟ اگر ما فهمیدیم این عمل و این رخ داد مصداق کبرای کلی است و کبرای کلی رو باید تطبیق داد و استفاده کرد، دیگه نگیم حالا مثلا نه این مسئله مستحدثه‌ای است ما باید اصل احتیاط رو جاری بکنیم، نه این لازم نیست. این هم اختلافی است که قبلا ذکر کردیم بین اخبارین و اصولین وجود داره. دیگه حالا ادواری هست برای اجتهاد که خدمت رو عرض کنم، دورهای برای اجتهاد ذکر کردن که میگن حالا در خدمت رو عرض کنم در کتاب آقای جناتی در کتاب ادوار اجتهاد ایشون 8 دوره رو دستبندی کرده. یکی دوره اول که اصل پیدایش مبادی اجتهاد است که از روز ورود رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه آغاز شده، با رحلتش هم به پایان رسیده، 11 سال طول کشیده. در این دوره زمینه اجتهاد در مکه وجود نداشت چون اصول و قوانین کلی اجتهاد بعد از هجرت توسط جبرئیل به پیامبر وحی شد. دوره دوم عصر آمادگی و زمینه سازی برای بکارگیری اجتهاده که این دوره از زمان از روز نخست وفات پیغمبر شروع شد تا زمان غیبت کبری امام زمان در سال 329 هجری ادامه داشت، حدود 318 سال به درازا کشید. بعد در این دوره اجتهاد از راه منابع معتبر شرعی مثل کتاب و سنت میان علما و مجتهدان وجود داشت، اما با وجود ائمه علیهم السلام شیعه نیاز چندانی به آن نداشت و در جایی که ائمه حضور نداشتن مردم توسط آنها به بعضی از اصحاب رجوع داده می شدن. در این دوره ائمه علیهم السلام اصحاب را به تفریع فروع بر اصول امر می کردن. همین امر دلیل گسترش علم و اصول و در نهایت اجتهاد گردید. در این دوره امامان علیهم السلام اجتهاد به رأی را به شدت سرزنش می کردن. دوره سوم عصر تدوین قواعد اصولی و عناصر مشترک اجتهادی است که این دوره عرض کنم به صورت علمی و فنی ظاهر شد. افرادی مثل ابن ابی عقیل که متولد 329 هست، معاصر کلینی هست، ابو محمد حسن ابن علی حزاعمانی معروف به ابن ابی عقیل، ایشون شروع کرد تا زمان شیخ طوسی حدود 40 سال ادامه پیدا کرد. قواعد اصولی عناصر مشترک اجتهاد تدوین شده تو این دوره. این دوره در میان اهل سنت بنابر نظر مورخ بزرگ ابن خلکان از زمان قاضی ابو یوسف و بنابر نظر بعضی دیگر مثل ابن خلدون از زمان محمد ابن ادریس شافعی آغاز شد. یعنی در شیعه از زمان ابن ابی عقیل، در زمان اهل سنت از زمان قاضی ابو یوسف یا محمد ابن ادریس شافعی در اهل سنت آغاز شده که در این دوره سوم قواعد اصولی و عناصر مشترک اجتهاد تدوین می شده. دوره چهارمی که آقای جناتی نقل می کنه عصر بکارگیری عناصر مشترک اجتهاد در منابع است که میگه در منابع دامنه وسیع در منابع معتبر شرعی عمل به قواعد اصولی و عناصر مشترک اجتهادی وجود داشته. این دوره از زمان شیخ طوسی آغاز شد تا زمان نوه وی ابن ادریس ادامه یا حدود یک قرن و نیم طول کشید. شیخ طوسی در اوائل این دوره اجتهاد را به صورت عملی در احکام کلی در اصول احکام و قوانین آن به کار گرفت و فروع تازه را بر اصول برگردان و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی منطبق ساخت که این عرض سبب گسترش فروع فقهی گردید. دوره پنجم رو میگه عصر گسترش استدلال در مسائل اجتهاده که از زمان ابن ادریس شروع شد تا زمان وحید بهبهانی حدود 615 سال به طول انجامید که در این دوره باب اجتهاد بر عالمان اهل سنت بسته بود و مردم به فتاوای علمای پیشین عمل می نمودن و تنها عده کمی از علمای آنها به اجتهاد می پرداختن. این دوره نزد شیعه دوره سرشار از بحثای استدلالی گسترده و نقد و تحلیل‌های نوین در آرا و نظرات عالمان و مجتهدان بوده است. هر چند مانند دوره‌های قبل به بررسی سند و دلالت اخبار و روایات نیز می‌پرداختند.
اخباریاتش خیلی
چیزا. حالا دوره ششم میگه دوره اصل تکامل اجتهاد است که این دوره تکامل نامیده میشه. حالا چرا دوره تکامل؟ چون این دوره است که بعد از جریان اخباری ها چون شبهاتی مطرح کردن دیگه تکامل اجتهاد هم شکل گرفت. از زمان استاد کل وحید بهبهانی متوفی 1205 آغاز شد تا زمان شیخ انصاری ادامه یافت. حوزه های علمیه در طول این دوره شاهد جنبش و تکامل و بحث های اجتهادی بود و از اونجا که اصولیون و مجتهدان این دوره به تحقیقات کاملی دست زده بودند، فقه اجتهادی هماهنگ با شرایط آن زمان به اوج شکوفایی خود رسید و اخباریگری که قدرتی پیدا کرده بود در این دوره شکست خورد. دوره هفتم میگه اصل ژرف اندیشی در بحث‌های اجتهادی است. این دوره اجتهاد ویژگی‌های خاصی دارد که سبب تمایز آن از ادوار پیشین گردیده است. در این دوره در این زمان مباحث و مسائل اجتهادی تحول چشمگیری یافته و از دقت و ژرف اندیشی ویژه‌ای برخوردار گردید و از لحاظ دقت در استدلال به تکامل و تطور رسید. این دوره از زمان استاد فقیهان و مجتهدان شیخ مرتضی انصاری شروع شد و تا زمان حضرت امام خمینی ادامه یافت. دوره هشتم میگه دیگه حالا من الان گزارششو میدم، خیلی تو بحث من الان ثمره‌ای نداره این نکته، چون میخوام از این گزارشی که در اجتهاد دادم به نتیجه برسم. دوره هشتم عصر کاربرد فراگیر اجتهاد نوین هست که این دوره دوره کلیت کاربرد اجتهاد به شیوه نوین آن در برابر رویدادهاست که با همت مجتهد و فقیه برجسته قرن حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با تشکیل حکومت اسلامی آغاز شد و همچنان ادامه دارد، که در واقع تو این دوره دیگه عرض کنم اجتهاد سنتی با اجتهاد پویا پیوند وثیقی پیدا کرده. نه نه دیگه حالا اینا داره توضیحاتی هم داده، البته اینکه مثلا این تو اجتهاد نوین موضوع شناسی نوین خیلی حرف اولو میزنه، چون موضوع اینقدر جدیدن که دیگه باید یک کار مستقل در باره موضوع شناسی انجام داد. خب طبیعی است که مهمترین اختلافی که اینجا شیعه و اهل سنت داره تو منابع اجتهاده. یعنی وقتی اجتهاد رو بحث میکنن در این ادوار مختلف، منابع و مصادری که مجتهد برای استنباط احکام به اونا مراجعه میکنه دیگه تفاوت داره. در شیعه، در امامیه، کتاب و سنت و اجماع عقل منابع اجتهاده، اخباری ها تنها سنت رو یا بعضیشون کتاب و سنت رو، بعضی هم فقط سنت رو منبع دانستن، اما فقهای حنفی منابع اجتهاد رو کتاب، سنت، سنت متواتر، اقوال صحابه، اجماع صحابه، قیاس، استحسان و نظر عرف دانستن. فقهای مالکی کتاب، سنت، اجماع اهل مدینه، مساله مرسله، قول صحابی غیر مستند به رأی، قیاس منصوص العله رو منابع اجتهاد دانستن. فقهای شافعی منابع اجتهاد رو کتاب، سنت، اجماع، قیاس مستنبت العله، قیاس تشبیه و تمثیل به عنوان منابع اجتهاد معرفی کردن. فقهای حنبلی منابع اجتهاد رو کتاب، سنت، قیاس منصوص العله، قیاس تشبیه و تمثیل و فتاوای صحابه رو منبع اجتهاد معرفی کردن. علمای مذهب ظاهری مثل احمد ابن حنبل و که از اونجا شروع شد، ولی اصفهانی و تا برسی به ابن تیمیه و اینا به کتاب، سنت و اجماع اعتقاد دارن. برای اجماع پس از عصر خلفا دیگه جایگاهی برای اجماع قائل نیستن. این رو هم آیه جناتی در منابع اجتهادش گفت. آیه جناتی، آیت الله محمد ابراهیم جناتی، یک کتاب داره ادوار اجتهاد، یک کتاب داره منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، که این مباحث رو اونجا مطرح کرده. من از کنم خدمتتون 8 دوره بله. خدمتتون عرض کنم که از نظر ایشون ها به نظرم میشه اینا رو به هر حال کم و زیاد کرد با نگاه های دیگر. من نکته‌ای که میخواستم بعد از این گزارش اجتهاد در تاریخ تفقه شیعه و اهل سنت عرض کنم اینه که وقتی نگاه میکنیم به بحث اجتهاد میبینیم باز خبری از روش نیست. منابع گفته میشه، به قواعد و اصول اشاره میشه، اما برای این روش اجتهاد چی هست و با چه فرایندی باید اجتهاد کرد تعریف میکنن. اجتهاد یک ملکه‌ای هست که نمیدونم استنباط احکام از منابع. خب چطور، چگونه؟ این دیگه گفته نمیشه. توجه دارید، با اینکه قطعا همه فقها بدون استثناء از یک روشی استفاده میکردن. توجه دارید، اینم این بحث ما. انشاءالله جلسه هفته آینده عمری باشد، من میخوام روشهایی که در علوم اجتماعی غربی ها استفاده میکنن براتون بگم، چون حالا که مشخص شد به هر حال روش تعریفش چیه، چه جایگاهی داره، من از روش هایی این کتاب روش شناسی علوم اجتماعی رو دیگه استفاده خواهم کرد و روش هایی که وجود داره با سعی میکنم زبان ساده ای اینا رو توضیح بدم و بعد اون موقع من روش حکمی اجتهادی خودم رو هم معرفی میکنم دیگه این بحث تمام میشه. و صلی الله علی محمد.
نمیخواد روش مثلا فرسون هست امام
اینو دیگه خیلی کار میبره و اگر هم بخوایم بگیم اول واقعا یه وقت جدی باید بذاریم عملا ببینیم چطور چیکار کردن. خیلی اصلا خود این نیاز به یک پروژه تحقیقاتی جدی داره که آدم بتونه درباره‌اش سخن بگه.